سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم شوخی با تاریخ شماره 45 و شما هم اگه اینجا هستید اومدید ببینید این هفته میخوایم چه دست گلی به آب بدیم دوباره تو تاریخ. خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship
has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and
he do we woo woo. شوخی با
یهیاها.
دوستان، رابطه بین زن و مرد شاید یکی از پیچیده ترین، گاهی سخت ترین و در عین حال جذاب ترین روابطی باشه که توی تاریخ بین آدم ها شکل گرفته. خوبیش اینه که رابطه با جنس مخالف هم مثل تولد و مرگ و درد و مرض و اینا استثناپذیر نیست و ما آدم ها همه به هر حال یه جورایی در معرضش قرار میگیریم. اما خب اصولا حرف زدن در مورد تاریخ این مقوله، یعنی ارتباط بین زن و مرد و ازدواج، چیزی نیست که به این راحتی یا بشه انجامش داد، چون وقتی میری تو بحرش میبینی خیلی پیچیده تر از اونیه که فکرش رو میکردیم، به خصوص که توی تقریبا اکثر فرهنگ ها وقتی میخوان در این مورد حرف بزنن پای دین و مذهب و یه سری سنن خیلی خیلی قدیمی میاد وسط که به دلایل مختلف کار ما رو پیچیده تر میکنن. توی این اپیزود ما یه شیرجه ازدواجی تو اقیانوس تاریخ میزنیم ببینیم سالم از توش میایم بیرون یا مجبور میشیم تهش به یه شخصیت تاریخی بله رو بگیم و بیایم بیرون دیگه، یا نصیب و یا قسمت.
شوخی با
تاریخ.
مثلا اگه تسامحاً بخوایم رابطه بین آدم و حوا که بر اساس خیلی از متون مذهبی پدر بزرگ مادر بزرگ همه ما هستن رو واردشون بشیم و اون رابطه رو ازدواج حساب کنیم، خب این دو بزرگوار طبق قصص قدیمی اولش که توی باغ عدن بودن، اون وقت تو بهشت داشتن حال میکردن که بعد حوا خانم برداشون میوه ممنوعه کوفتی رو خورد و خدا قهرش گرفت و این دو بزرگوار رو تبعید کرد به کجا؟ به زمین. اینا هم که خب اومدن دیدن وسط یه مش حیوان میوون اینجا تنها هستن، کار خاصی هم که ندارن بکنن و در درون خودشون هم احساس میکردن یه چیزی داره میجنبه. نتیجه کندوکاوشون هم در زمینه ولیدن چیزی در درونشون شد دو جفت بچه دوقلو. یعنی کی؟ یعنی مادرمون حوا در زایمان اولش قابیل رو به دنیا آورد به همراه یه دختر که اسمش گذاشتن اقلیما. بعد مزه دوقلوزایی رفت زیر دندون این دو بزرگوار پرحاشیه و دوباره حوا زایمان کرد و این دفعه حابیل رو زایید به همراه خواهر دوقلوش که اسمش گذاشتن لیوزا. حابیل و قابیل که معرف حضورتون هستن، اینا وقتی بزرگتر شدن، نه اینکه خیلی تنوع شغلی نبوده اون موقع و کنکور منکور و اپلای برای دانشگاه‌های خارجی و فرار مغزها شدن هم که اختراع نشده بود اون موقع، اینه که اینا کلن دو تا شغل انتخابی داشتن. بنابراین حابیل رفت تو کار گاو و گوسفند و دامدار شد و قابیل هم گفت من حوصله دام و این حرفا ندارم، پس کشاورز شد. قصه از اینجا پیچیده میشه که این دو عزیز میرسن به سن ازدواج و به علت کمبود منابع انسانی یا نبود امکانات یا نمیدونم چی، یه روز حضرت آدم، یعنی باباشون، ایشون میاد خونه و این دوتا برادر رو صدا میزنه و میگه بچه ها باید زن بگیرید. حابیل و قابیل نگاهی به هم میکنن میگن یعنی چی؟ زن رو مگه میگیرن؟ ما دوتا خواهر داریم، دوقلوها، یه مادر، ولی هیچ وقت حالا پیش نیامده بگیریمشون، که یعنی بگیریمشون نگهشون داریم فرار نکنن، یعنی دستگیرشون کنیم. توضیح بده آخه پدر جان. آدم میگه مادرتونو که من قبلا گرفتم چشاتونو درویش کنید، ولی شما باید خواهراتونو بگیرید. دوباره حابیل و قابیل شبیه علامت سوال میشن، احتمالاً باباشون ورشون میداره میبره تو سطح کره زمین یه دوری میزنن، براشون توضیح میده که ببینید پسران من، اون ودودی که در درون خودتون احساس میکنید، هی یه چیزی در درونتون میجنبه، این یه چیز کاملا طبیعیه، من خودم هم این کارا هم هنوز ودودم میجنبه، منتها برای رفع ودود شما باید چیکار کنید؟ حابیل و قابیل میگن تحمل، باباشون میگه نه، میگن اتکا به خود، میگه نه، میگن توکل، بابای میگه نه بابا خنگا، من به هم وحی شده که شما باید ازدواج کنید. خلاصه این دو برادر توجیه میشن که باید ازدواج کنن، ولی مسئله اینه که در وحی که به آدم شده بود اعلام شده بود که ازدواج این دو عزیز با خواهران همقلوشون باید به صورت زبدری اونم انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی حابیل باید با اون خواهرش که قول قابیل بوده ازدواج کنه و قابیل هم بره با خواهری که قول حابیل بوده ازدواج کنه. اینجا اولین مشکل تاریخ بشریت در زمینه ازدواج خودشو نشون میده، چون قابیل یه نگاهی میکنه به اقلیما، یعنی اون خواهرش که همقلوی هابیل بوده، بعد مقایسهش میکنه با لیوزا، قول خودش میگه که من نمیخوام، من اقلیما نمیخوام، من لیوزا میخوام. آدم میگه خجالت بکش به سر، رو حرف پدرت و وحی حرف نزن، از ارث محرومت میکنم و من به عنوان پدر تو و پدر چند میلیارد آدم دیگه میگم باید اقلیما رو بگیری. ولی قابیل میگه نمیخوام الا بلا لیوزا، قول من خوشگلتر، من لیوزا رو میخوام. تازشم تو میای حرفای خودتو به عنوان وحی خدا به ما غالب میکنی، اصلا کجا معلومه که تو داری راست میگی؟ جر میزنه کلا. آدم میگه مرد حسابی خجالت بکش، من خودم برگنجیر بستن دور کمرت رو بهت یاد دادم، بعد واسه من شاخ شدی، حالا تو حالا که اینجوریه هر کدومتون، یعنی هابیل و قابیل، یه چیز رو وردارین در راه خدا قربانی کنین. اگه مال تو یعنی قابیل همون جرزنه پذیرفته شد، یعنی من دروغ میگم. اگه مال هابیل پذیرفته شد، یعنی من راست میگم. و اینا همش دستور الهیه. حالا حتما دارید میپرسید ملاک پذیرفتن قربانی چی بود اون موقع؟ اینا از کجا میفهمیدن که قربانیشون پذیرفته شده؟ اون موقع دوستان ظاهرا ملاک این بوده که میرفتن قربانیشون برای خداوند رو میذاشتن سر کوه، بعد اگه رعد و برق میزد میخورد به اون قربانی، قربانی جزقاله میشد، یعنی قربانی پذیرفته شده، و اگه نمیزد یعنی کنسله، و میگفتن لطفاً شما بفرمایید، اگه لازم شد از ملکوت باهاتون تماس میگیریم، قربانیتون متاسفانه پذیرفته نشد. خلاصه هابیل یعنی اون حرف گوش کنه که قرار بود خواهر خوشگله رو بگیره که دامدار بوده، برمیداره دو تا از این گوسفندای چاق و چله و پرشیرشو میذاره در طبق اخلاص و میبره میذاره سر کوه. ولی قابیل که کشاورز بوده خسیس بازی در میاره، میره یه مش از داغونترین و بنجلترین قسمتهای محصول کشاورزیش رو میذاره سر کوه. چی میشه؟ رعد و برق میزنه به قربانیای هابیل، یعنی همون دامای چاق و چله، اونا رو جزغاله میکنه. ولی رعد و برق محل سگم به قربانیای قابیل، یعنی برادر بزرگه، نمیذاره. بنابراین طبق منطق باباشون هابیل برنده میشه که بره اون قول قابیل رو بگیره. ولی قابیل دوستان ظاهراً خیلی جرزن بوده، بیخیال نمیشه و تصمیم میگیره هابیل رو بکشه اصلا. ولی یه مشکل وجود داشته که نمیدونسته حالا چجوری بزنه این داداشش رو بکشه، چون هنوز کسی رو نکشته بود تا اون موقع، و این تپه رو هنوز آدمیزادا گلی نکرده بودن. هی میگه چیکار کنم؟ بذار برم راه‌های مختلف رو امتحان کنم. مثلا اول میره سر قابیل داد میزنه ببینه میمیره یا نه. نمیشه. بعد میره برای شکلک در میاره، کارای زشت میکنه جلوش، میبینه نه نمرد کین. بعد میره مثلا غذاهای داداشش رو میماله به تن خودش، قشنگ گل میزنه به خوراکی‌ها، ولی میبینه داداشش تازه داره با اشتهای زائد الوصف غذا رو میخوره، میگه اینا چه خوشمزه‌تر شدن، کم نمک بودن فکر کنم تا حالا. خلاصه قابیل کلافه میشه تا اینکه شیطان رجیم لباس پرنده‌یاشو میپوشه. یه روز که قابیل کلافه داشته به زمین و زمون فوش میداده، در قالب یه پرنده میره یه پرنده دیگر رو جلوی قابیل میگیره، سر اون پرنده رو میذاره لای دو تا سنگ، انقدر فشار میده تا پرنده بمیره. حالا اینکه پرنده چجوری این کارا رو میکرده با یه پرنده دیگه بماند، ولی نمیدونم چرا اینقدر روش سختی رو یادش داده بوده شیطان. خب همون کارو با یه سنگم میشد کرد دیگه. خلاصه بدآموزی شیطان روی قابیل کارساز شده ظاهرا، و یه بار که آدم رفته بود سفرهای استانی و نبود، قابیل میره داداشش رو خف میکنه، میگه میخوای خواهر قل منو بگیری؟ مرتی که خجالت نمیکشی، خودت خواهر قل نداری؟ قابیل میگه من مطیع امر پروردگارم و همون که بابامون گفت و اینا. و دیگه اینجا قابیل امان نمیده و سر هابیل رو میذاره بین دو تا سنگ و انقدر فشار میده که بمیره. نمیدونم چرا واقعا هابیل اینجا دفاعی از خودش نکرده، صبر کرده سر حوصله قابیل سرشو بذاره بین سنگا فشار بده، بعد تازه انقدرم فشار بده که بمیره. چه بسا اون وسط کمکم کرده به هابیل که ببین داداش بذار سنگه رو بذار بالاتر یه ذره، بابا رو گوشم گذاشتی، بذار رو گیجگام همونجا قشنگ انقدر فشار بده تا بترکه. و خلاصه اینجوری بود که برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم قابیل بابیل هابیل رو نکش، بلکه قابیل چون خیلی رو خواهر دوقلوش حساس بود و نمیخواست بره زن غریبه، یعنی اون یکی برادرش بشه، زهد هابیل رو با دو تا سنگ کشت. حالا اینکه قصه ایه که یه مای سوراخ و سوتی چهار تا حالا هابیل قابیل هم زدن تنگش، کسی شک نکنه. ولی اگه بخوایم حالا برای سرگرمی هم که شده تاریخ بشریت رو بر اساس متون قدیمی مذهبی روایت کنیم، ریشه های اولین قتل بشری هم حتی بر سر ازدواج میده. بعد حالا بعضی ها غور میزنن که چرا 99% آهنگایی که تولید میشن عاشقانن یا همش توشون یکی داره ناله های سوزناک میکنه برای عشقش، یا اون یکی داره فوش میده به عشقش که چرا پیچوندتش، این یکی داره واسه رقیب عشقیش قدو نشون میکشه، و اونایی هم که از این عرصه سوزناکای عاشقانه بیرون موندن یا دیگه خسته شدن از فرط سوزیدن، یا هم که بریدن انداختن جلوی وحوش چیزو بند ناف احساساتشون. منظورم
منو تو آدم و حوا نبودیم، جدا از مردم دنیا نبودیم، من و تو با همین مردم نشستیم، ولی انگار با اینا نبودیم، من و تو با همین مردم نشستیم، ولی انگار با اینا.
به هر حال ازدواج دوستان پدیده عجیبیه و فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف دنیا هم از این نظر ویژگی‌های عجیبی دارن. ما هم اینجا البته دنبال نیستیم که تاریخ ازدواج رو کلن بگیم و بیشتر روالمون گفتن و باز پرداختن روایت‌های جالب تاریخ در این مورده. و همین دلیل هم هست که الان میخوام به یکی از پدیده‌های عجیب بشری در این مقوله نگاه کنیم، و اونم چیه؟ پدیده چند همسری. چون اصلا حتی توی طبیعت هم حالا درسته میبینیم که مثلا جناب شیر نر با اون همه یال و کوپال با ایالات متحدش یعنی همسرانش داره عربده میکشه، نفس کش میطلبه، ولی خب اصولا این پدیده اونجوری که بگی پدیده شایعی حتی تو حیوانا هم نیست. یعنی مثلا تو پرنده ها هم این پدیده استثناست، و مثلا یه پرنده ای هست به اسم سسک نیزار بزرگ، اگه درست گفته باشم اسمشو، که تابستونا این پرنده تو غرب ایران هم زیاد میشه، و این بزرگوار که اندازه یک گنجشک هم بیش نیست پدیده چندزنی تو زندگی شایع، و پرنده نر میره دنبال شکار و غذایابی در حالی که همسرانش تو لانه خوابیدن رو تخماشون تا بچه‌ها به دنیا بیان و به سلامتی آقا خوشش بیایه. ولی تو انسان ماجرا پیچیده است همونطور که گفتم، و در اعماق تاریخ پدیده چند زنی یه جورایی موقعیت و منزلت مردان رو در جامعه نشون میداده، و مردان ثروتمند و قدرتمند همسران بیشتری رو هم اختیار میکردن. خودمونم که در مورد پادشاهان خودمون یه عالمه قصه داریم. مثلا در مورد قاجارها گفته میشه جناب آقای فتحعلی شاه قاجار حدود 1000 زن داشته تو حرم سراش، که از اونا 260 فرزند هم متولد شده، و البته 101 نفر از این بچه‌ها به بزرگی رسیدن و باقی موندن، و بقیه به علل مختلف مردن. گفته میشه از این تعداد زن جناب پادشاه حدود 40 نفرشون از خانواده سلطنتی و سایر شعب قاجاریه و بزرگزادگان معتبر ایران بودن، که فتحعلی‌شاه خب نهایت احترام رو به اونا میذاشته و موقعیت و مقام و شغل و چیزی هم داشتن برای خودشون. اما وقتی پای کارهای مطالعاتی و اینا میرسیده پادشاه خیلی علاقه به این زنان اشرافی و اینا نداشته، و بیشتر تدریس خصوصیاش با باقی زنان حاضر در حرم سراش بوده، یعنی اونایی که اشرافزاده و اینا نبودن. شاید با اونا مثلا رو در باشی داشته، حیوانکی خجالتی بوده بنده خدا. بین زنان شاه هم یکی از زنان قدیمی حرمسرا که سلیقه و مزاج جناب سلطان دستش بوده و اسمش هم بیگم جان خانم بوده، مسئول برنامه ریزی برای تعیین کشیک های شبانه و خلاصه بساط عشق و حال پادشاه بوده، و گفته میشه، من نمیگم به خدا، گفته شده تو تاریخ، این بیگم خانم شبی 18 نفر از زنان حرمسرا رو جدا میکرد، هر شب در 3 شیفت میفرستاده خدمت استاد. من داشتم واقعا فکر میکردم این فتحعلی‌شاه چه طبع گرمی داشته، گرمی هم حتما زیاد میخورده، کاش مثلا یکی تو آشپزخونه همایونی یه ذره کافور میریخت تو غذای استاد، شاید یکم مهار میشد. ولی بعد یادم اومد که مثلا عهدنامه‌های ترکمانچای و گلستان و اینا که رسما کلی از خاک ایران رو به باد دادن رفت، تو همین دوره ایشون امضا شده، و اصلا بزرگوار وقت نمی کرده از تو حرم سراش بیاد بیرون یه دوزار کار کنه و به امور مملکت برسه، نظر اینجوری به باد بره. یکی از مورخین خارجی میگه فتحعلی‌شاه قاجار تو 3 تا چیز خیلی برجسته بوده: ریش بلند، کمر باریک و توانایی عجیب در تولید مثل انبوه. حالا تازه اون ریش بلند و کمر باریک و استاد هم حتما خودش سفارش داده بوده تو این نقاشیایی که تو بعد دربار ازش میکشیدن باسش گذاشته بودن دیگه، ولی سر اون توانایی عجیب استاد در تولید مثل واقعا هیچ مورخی شک نکرده. اصلا بزرگوار از این نظر در صدر جدول رسما، حتی من حدس مایل به قطع میزنم که دلیل مرگ ایشون هم یه بیماری مقاربتی چیزی بوده احتمالاً، یا هم که دیگه واقعا چون در سنین بالاتر از پس اون شبای شلوغ بر نمی اومده بیشتر افسردگی ناشی از ناتوانی گرفته مرده تا چیزای دیگه. بابا ما مورد داریم طرف یه دل برداشته، خونش خراب شده رو سرش، حالا چه برسه به هزار دل بر؟ والا به خدا.
گفتم میری سفر آروم میگیرم، گفتم میری سفر آروم میگیرم، ندونستم که از دوریت میمیرم. بهت گفتم برو هر جا که میری، به شرطی خاطراتم رو نگیری. دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، دلبرم دلبر خانه خرابم کرد، چشم شهلایش دیده پرابم کرد.
ولی این پدیده چند همسری ریشه تاریخی عمیق‌تری هم داره دوستان. اصلا گفته میشه بین مصریان قدیم، ایرانیان، آشوریان، بابلیان و هندوها این پدیده بسیار پدیده شایعی بوده و مثلا توی تورات کتاب مقدس یهودیان چند همسری مباح دونسته شده، ولی همونجا در مورد حرمت ازدواج با خواهر زن هم خیلی تاکید شده که کار بدیه این کار. و از اینجا هم معلوم میشه که خب این پدیده علاقه بعضی از آقایون به خواهر زناشون، یعنی بیشتر از زناشون، ریشه خیلی عمیق تاریخی داشته و ما تا حالا غافل بودیم ازش. حتی گفته میشه مثلا داوود پیامبر 99 زن و 300 کنیز داشته و حضرت سلیمان هم ماشاءالله 700 زن و 300 کنیز داشته. البته ایشون یعنی حضرت سلیمان به علت داشتن امکانات خارق‌العاده‌ای مثل قالیچه پرنده، خب برگای برنده زیادی داشتن در زمینه دلبری، به هر حال اینجوری بوده. در مورد مسیحیت هم گفته میشه تو انجیل نص صریحی در تایید یا تکذیب چند همسری وجود نداره، ولی خب میدونیم که کلیسای کاتولیک اصلا چند همسری رو حرام میدونه و اصلا میگن یکی از ریشه های ممنوع بودن و غیر قانونی بودن این پدیده در جهان امروز غرب همین حکم مسیحیته. ولی اینو هم میدونیم که علومی مثل انسان شناسی و جامعه شناسی مدرن کلن این پدیده یعنی چند همسری رو رد کردن و اون رو قابل قبول نمیدونن. اما در مورد دین مبین اسلام خب میدونیم که مرد مسلمان میتونه 4 زن دائم و تا اونجایی که دلش بخواد زن موقت داشته باشه، ولی خب نمیدونم چرا خود پیامبر اسلام از این حکم هم حتی مستثنا شده بوده و ایشون طبق اسنادی که هست بین 9 تا 13 تا زن دائم فقط داشته که خب بماند. من حالا دیگه بیشتر وارد این قصه نمیشم تا یه وقت کسی چیزیش جریه دار نشه. گرفتاری شدیم به خدا، ولش کن، اصلا انقدر ازدواج کردم دلم عروسی خواست. البته عروسی دیگران که بری بریزی بپاشی بتری کنی بیای یا از اونا، وگرنه که بر اساس سنن ما ایرانی ها عروسی انقدر سخت مراسمش که واسه خود عروس و دامادا و فامیلای نزدیک تبدیل به کابوس میشه رسما. ولی وای فکر کن بری عروسی بریزی وسط بنوشی و برقصی و بتری کنی در حدی که اصلا آمبولانس لازم بشی.
نمیدونم این آقا دکتره یا کلانتره، داره ما را سمت درمون را یا پاستا میبره، میخوریم و هی میگیم این دیگه پیک آخره، چرا فاز الکل از سرمون نمیپره. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست، توی آمبولانس یه حال دیگه ای داره ماست. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست، توی آمبولانس یه حال دیگه ای داره ماست.
اما چند همسری دوستان فقط شامل مردان نمیشه، یعنی اینایی که تا حالا همه در زمینه چند همسری گفتیم چند زنی بود مستاقشون، ولی چند شوهری هم هر چند کمتر، ولی تو بعضی از مناطق جغرافیایی و تاریخی شایع بوده و هست. گفته میشه حتی تو عربستان پیش از اسلام هم این پدیده بوده، ولی الان انواع داره این پدیده. به هر حال مثلا توی نپال این پدیده بین برادرها شایعه. یعنی چی؟ یعنی چند تا برادر میرن یه زن میگیرن که گفته میشه دلیل اصلیش هم چیه؟ زمینه. یعنی خانواده یه زمینی داره که بزرگه، ولی مثلا 4 تا برادر هم هستن که وارث اون زمینن و طبق منطق نپالی اگه بخوان برن هر کدوم از اینا یه زن جداگونه بگیرن باید زمین رو به 4 قسمت تقسیم کنن، پس بنابراین همه میرن یه زن میگیرن که زمینه تیکه تیکه نشه. حالا من واقعا نبودم تو زندگی اینا که ببینم این زن یگانه چجوری وقتاشه با این همه شوهر تقسیم میکنه، و مهمتر از اون بچه هایی که به دنیا میاره چی میشه آخه قضیه شون؟ ظاهرا راه کار اونا اینه که زن خانواده هر بچه که به دنیا آورد همه شوهراش میشن بابای اون بچه، و بچه خیلی کم پیش میاد بی پدر بمونه چون 4 تا پدر داره ماشاءالله. بعد عنصر عمو هم حذف شده از خانواده کلن، چون همه بابا هن و عنصر دیگه ایم که حذف شده جاریه دوستان. حتما همه میدونن جاری چیه، ولی بازم میگم که وقتی دو تا زن همسر دو تا برادر میشن جاری به حساب میان اون دو زن نسبت به هم، ولی اینا تو نپال اومدن جاریا رو هم کلن حذف کردن. و نه اینکه معمولا بعضی از جاریا چشم دیدن همو هم ندارن، یه کمی احتمالا مشکلات در اون فامیلی رو از این نظر حل کردم و تقلیل دادم، ولی من دارم تصور میکنم برادرها چجوری با هم کنار میان آخه؟ اصلا برادر بزرگی از برادر کوچیکی میپرسن دیشب کجا بودی تو؟ اون میگه با زنت. و برادر بزرگی هم میگه آها اوکی خوش گذشت خوب بودم چی؟ اونم میگه حالا ولش کن من وارد جزئیات نمیشم، شما خودتون ماشاءالله ذهنتون آماده است هزار جا میره بعد میندازید گردن من. والا چه کاریه. خب یه جایی دیگه چهار تا برادر رفتن زن مشترک گرفتن، من باید پاسخگو باشم، من فقط چراغ خوابم اینجا، یعنی شاهد ماجرا هستم دوستان، نه چیزی بیش از این. توی هندوستان هم دوستان یه قومی هستن که چند شوهری توشون فرم عجیبی داره، یعنی میان اول اینا برای یه دختر قبل از اینکه اصلا به سن بلوغ برسه یه مراسمی برگزار میکنن و برای اون دختر یه شوهرم انتخاب میکنن. این آقای شوهر میتونه حتی یه بار هم در طول کل زندگیش با این دختر زیر سقف یا حالا مثلا پتو اینا نبوده باشه، ولی بنده خدا کارش اینه که مسئولیت تمام فرزندانی رو که اون زن در طول زندگیش به دنیا میاره به گردن بگیره و پدر اونا به حساب میاد ایشون، بدون اینکه نقشی در تولیدشون داشته باشه و اصلا اینکه این بچه حاصل رابط اون زن با کدوم مردی بوده باشه، اصلا هیچ ربطی بهش نداره، فقط بابای بچه‌ست. البته انقدرام بی حساب کتاب نیست ماجرا. اونجا وقتی زنی بچه ای رو به دنیا میاره، مردی که بابای بیولوژیک بچه است پاپیش میذاره، دستمزد قابله رو میده و بلند اعلام میکنه این بچه کار منه ولی مال من نیست، این بچه باباش کس دیگه ایه. یعنی کی؟ یعنی همون بنده خدایی که قبل از بلوغ اون دختر طبق رسوم اون قوم به عنوان بابای همه بچه های اون زن انتخاب شده بود. شاید حالا بپرسید پس اون بچه ها چی میشن؟ کی ازشون نگهداری میکنه؟ این وظیفه مامانشونه که مونده تو خونه پدر و مادرش و تمام اموال هم اونجا از زن به بچه ها منتقل میشه و برادران زن هم مسئول مراقبت از بچه ها هستن. حالا اگه برادر ندای زنه چی؟ دوباره یه سری مرد دیگر رو هم معرفی میکنم به عنوان برادرش. نمیدونم والا خیلی عجیبن اینا. یه قوم موسو یا موسو یا نمیدونم چی هم تو چین هستن دوستان که اونا هم واقعا جالبن، چون اصلا مراسم ازدواج و این حرفا که اونجا سرش گرده و کنسله، همینجوری اعلام میکنن این دختر پسر رو میارن، میگن این دوتا زن و شوهرن، بعد ما تو هم زن و هم شوهر برمیگردن رو خونه پدر و مادرشون و تنها مدل رابطهشون هم اینه که دختره یه جوری به شوهرش میرسونه که امشب بیا شما. شوهر هم شب که میشه پاورچین میره تو اتاق دختره و باقی ماجرا و قبل از اینکه صبح بشه و به خصوص مامان دختره بیدار بشه فلنگو باید ببند. البته این کارو زنان میتونن با هر مردی که دلشون بخواد بکنن، منتها اصل اینه که مادر دختره نفهمه و نبینه کسی رو که میاد میره به اتاق دخترش. منتها بعد که دخترش حامل شد همه چی اوکیه، بچه رو میذارن رو چششون و بزرگش میکنم و مادر بچه همین حق رو داره که بابای بچهش رو بعدم به بچه معرفی کنه. مثلا دارن تو خیابون مامانه با بچهش میره، به یهو مامانه به بچهش میگه مامان جون آقای بود داشت اسبش رو قشو میکشید کلش کچل بود ولی وای از اون چشای نافذش اون باباته. اصلا میگن تو این قبیله یه زن تا پایان عمرش حتی میتونه با 40-50 تا مرد همکار مطالعاتی کرده باشه و طبیعتاً از بعضی از اونا هم بچه دار بشه و همه اینها هم در اون جامعه قابل پذیرش و حتی تحسین. اما وظیفه مادر بچه ها اینه که بدونه که کدوم بچهش مال کدوم یکی از مردای شیطونی بوده که شبا آورده بودش تو اتاقش و به بچهش هم بگه این باباته و حتی بابای تو مناسبت ها هدیه میبره برای بچه هاش. اینجوری ها نیست. حالا یعنی کدوم بچه ها؟ این بچه ها کدومان؟ همونایی که نه درست میشناستشون باباه و نه بزرگشون کرده، ولی ظاهرا روابط بین پدر بیولوژیک و فرزندان توی این قوم خیلی هم محترمانه است. ولی فرق اینا با عربستان قبل از اسلام که اشاره کردیم اینه که تو عربستان اولا خانم قصه حق نداشته با بیش از 10 مرد رابطه داشته باشه، یعنی اگه میشد 11 تا خانومه احتمالاً بی عفت و اینا به حساب می اومده. تفاوت دیگه هم این بوده که وقتی بچه‌ای از این انبوه روابط مطالعاتی به بار می اومد تولید میشد، خانومه اصلا نیازی نبوده به خودش فشار بیاره که این مال کی بود، مال اون شبیه بود یا این یکی. نه، هر کدومشونه که دلش میخواسته، این هر کدوم از مردایی که باهاشون بوده دلش میخواسته، عشقش میکشیده، اونو به عنوان بابای بچه انتخاب میکرده. بابای بچه هم یه دور پیروزی دور قبیله میزده، چهار گوشه قبیله رو میبوسته، میگفته من از امروز بابام، و بعد میرفته ببینه دیگه تو قبیله چیا هست که کاسب بشه. اصلا عنصر رقابت عشقی رو این عزیزان از تو زندگیشون کنار گذاشته بودن دیگه. مثلا توی قبیله 10 تا زن بوده 100 تا مرد، همه دور هم با هم بودن. فکر کنم کم بوده زن داشتن این عزیزان، ولی یعنی بعد که اسلام اومد جمعیت زنها زیاد شد که قضیه برعکس شد و همه رفتن تو کار چند زنی. حالا نمیدونم والا، من که مخم سوخت هرچی فکر کردم، شما رو نمیدونم. امشب
وصلت فرخنده ای پاداد آهای آقای داماد.
ای بابا، کدوم عروس کدوم داماد، آقای ماتیک، اینا همه در همن، ولش کن. خب ممنونم که اپیزود 45 پادکست خودتون یعنی شوخی با تاریخ رو گوش کردید. دمتون گرم بابت معرفی پادکست به دیگران، و البته فراموش نکردن لایک و کامنت و سابسکرایب. تو اپیزودهای قبلی هم گفتم که بنده به همراه رفقای خوبم جمعه ها سر ساعت 11 پیش از ظهر در قالب برنامه رادیوی کافه فردا با شما هستم، و بسیار خوشحال میشم اون برا هم سر بزنید، یه قهوه و چای و گپ و خنده ای هست دور هم میزنیم، وقت بگذره دیگه، اونم جمعه ها که واقعا توشون این کارا میچسب. ممنونم مثل همیشه از دوست خوبم شهرام ابراهیمی که ادیت هنرمندانه این پادکست رو هر هفته تقدیم شما میکنه. و بس دیگه، برید دنبال زندگیتون، ولی وقتی میرید از کنار برید، مبادا اون تیکه های چرک و زشت و چند همسری زده تاریخ بهتون بسابه.